بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما بینندگان عزیز، مخاطبان شبکه افق و برنامه جهان آرا. خیلی ممنونم که امشب هم با ما همراه هستید. شنبه 30 اردیبهشت 1402 در خدمت شما هستیم و مهمانی داریم متفاوت، وزیر فرهنگ کشور ونزوئلا جناب آقای ارنستو ویگاس. خیلی خوش آمدید.
خیلی خوشحالم، خوشحالم که در برنامه شما و در شبکه افق حضور دارم و ممنونم از دعوت شما.
خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید. برای بنده هم باعث افتخاره که در خدمت شما هستیم از دو جهت. جهت اولش این که حضرت عالی به عنوان شخصیت فرهنگی و روزنامه‌نگار که در حوزه فرهنگ سالها زحمت کشیدین امشب به برنامه آمدید، و جهت دومش این که از کشور ونزوئلا آمدید که برای ما ایرانی یک کشور بسیار مهم، راهبردی و دوست محسوب میشه.
خب
حضور من در ایران میتونم تعبیرش کنم به عنوان دو نقشی که دارم. نقش اولم به عنوان وزیر فرهنگ جمهوری بولیواری ونزوئلا، و نقش بعدیم به عنوان نویسنده این کتاب آوریل درون کودتا، که خوشبختانه با ابتکار عملی که وزارت فرهنگ جمهوری اسلامی ایران داشتن این کتاب ترجمه شد و در نمایشگاه کتاب رونمایی شد. برام خیلی جالب بود و یک هیجان شخصی دارم، اول در رابطه با کتاب و نویسنده کتاب، و در مورد دوم هیجان بعدی به عنوان نماینده دولت بولیواری ونزوئلا که رئیس جمهور بولیواری ونزوئلا آقای نیکولاس مادورو موروس مرا مأمور کردن که به ایران سفر کنم برای این مهم، برای افزایش روابط و نزدیکی و روابط استراتژیکی که با کشور ایران داریم.
در صورت من مجددا خوش آمد از خدمت شما. سلام مردم ایران رو هم به مردم ونزوئلا برسونید. من یه نکته رو در با این کتاب میخوام خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم. کتاب آوریل درون کودتا که چند روزی هستش توسط مؤسسه مطبوعات ایران ترجمه شده، نویسندهش جناب آقای ارنستو ویگاس هستن که همکنون مهمان ما هستن در برنامه جهان آرا. این کتاب در واقع به نوعی تاریخ نگاری هستش از کودتایی که 20 سال پیش در سال 2002 توسط امریکایی ها در ونزوئلا انجام شد، و جز معدود متونی هستش که روایت یک ونزوئلایی از دخالت آمریکا در این کشور رو به فارسی ترجمه کرده.
بله، این کتاب رو زمانی که من نوشتم روزنامه نگار بودم، در اون بره زمانی من روزنامه نگار بودم و به طور همزمان در روزنامه اونیورسال فعالیت می کردم که علیه چاوز فعالیت هایی می کرد، و همچنین در کانال دولتی هم به عنوان گزارشگر مشغول کار بودم. میخواستم خدمتون عرض کنم که شخصا شاهد وقوع اتفاقهایی بودم، نگاه ها رو دیدم، دیدگاه ها رو دیدم از زوایای مختلف. در تحریر این کتاب من این زوایا و این دیدگاه ها را لحاظ کردم با توجه به شرایطی که حاکم بود در آن زمان. یک کتاب میتونم بگم کمی عجیبه، چون هم از جناح چپ توصیه شده به عنوان یک منبع مهم، و همچنین احزاب راست این کتاب رو توصیه کردن به عنوان یک منبعی که باید مطالعه بشه. سعی کردم دیدگاه ها و نمونه های مختلف رو که در آن روزها اتفاق افتاد توی فرایند کودتا توی سال 2002 به رشته تحریر در بیاورم. به طور خاص اشاره کردم به فاکتور خیلی مهمی که نقش رسانه‌های جنبی بود، رسانه‌های جنبی که نقش داشتن توی کودتا علیه آقای چاوز، و همچنین در کتاب من منعکس کردم تضادها و دیدگاه‌هایی که حالا تقسیم میشه از فاکتورهای سیاسی نظامی و توطئه‌هایی که علیه آقای چاوز در آن برهه زمانی اعمال میشد، و این تضادها، این تناقضهایی که در کار آنها بود باعث شد، یعنی کار رو جوری هدایت کرد که این کودتا 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد و آقای چاوز به قدرت بازگشتند. چاوز با شادمانی به کاخ میرافلورس بازگشت، دوشادوش مردم و نظامیانی که از بازگشت ایشون خوشحال بودند. و سرانجام کودتاچیان فرار بود و خیلی هاشون هم زندانی شدن. این خلاصه ای از آن چیزی بود که اتفاق افتاد.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. خود بنده شخصا خیلی مایلم که این کتاب رو بخونم، چون متاسفانه در کشور ما با اینکه حاکمیت ما نسبت به کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا نگاه بسیار مثبتی داره و دو ملت هم فکر میکنم اگر بیشتر با هم آشنا بشن خیلی جا داره که بیشتر با هم همکاری داشته باشن، اما بسیاری از متونی که تا الان ترجمه شده کتاب‌هایی هستش که رفرنس‌های غربی هستش، یعنی کتاب‌هایی که مثلا آمریکایی یا اروپایی‌ها اومدن در ارتباط با مردم دو کشور نوشتن. و از این جهت فکر می‌کنم اتفاق بسیار مبارکیه که ما از زبان یک ونزوئلایی تاریخ این کشور رو بشناسیم و این مقدمه اتفاقات خیلی خوب دیگر میتونه باشه.
بله، مورد مهمی که میتونم بهش اشاره کنم اراده هست. اراده‌ای که هم در حاکمیت ایران و هم در حاکمیت ونزوئلا وجود داره برای اینکه روابطی که جاری هست رو تعمیق بده، خصوصا بین ملت‌ها، و اینو تلاش میکنن هر روز بیش از پیش بیشتر کنن و ارتقا بدن این روابط رو، خصوصا در موضوع کتاب، برای اینکه نویسندگان ونزوئلایی فرصت اینو داشته باشن آثارشون رو به زبان فارسی ترجمه کنن و همچنین نویسندگان ایرانی این فرصت رو داشته باشن تا آثارشون به زبان اسپانیولی ترجمه بشه و منتشر بشه توی کشور ونزوئلا.
خیلی هم عالی. حالا یک سوالی رو میخواستم پرسم از ایشون، اونم این که تصور من به عنوان یک ایرانی این هستش که ایران و ونزوئلا اگرچه در مقام دو کشور حداقل به لحاظ سیاسی خیلی با هم ارتباطات خوبی دارن، اما مردم دو کشور، چه مردم ونزوئلا چه مردم ایران، شناخت خیلی کمی از همدیگه دارن و این واقعا میطلبه که تعاملات فرهنگی مردمی دو کشور زیاد بشه. من یه مثال میخوام بزنم، اونم این که بالاخره امریکایی ها دشمن ما ایرانی ها هستن و در همه این سالها جنایت های مختلف علیه ما انجام دادن، تحریم کردن، کودتا کردن، خیلی اقدامات زشت زیادی انجام دادن، اما مردم ایران ارتباطات زیادی در خود کشور امریکا دارن، خیلی ها میرن مهاجرت میکنن، خیلی ها میرن بر میگردن و اینها بالاخره حامل یه سری فرهنگ های مختلف برای هم دیگه هستن، اما ایران و ونزوئلا در سطح مردمی ارتباطات بسیار کم و حداقلی با هم دارن. در مقام وزیر فرهنگ کشور ونزوئلا واقعا چه برنامه مشخصی فکر میکنید میتونه در اینجا وجود داشته باشه که مردم دو کشور بیشتر با هم آشنا بشن و این ارتباطات از جنبه نه حکومتی، از جنبه مردمی بسیار به هم نزدیکتر بشه؟
توی موضوع شما درست میفرمایید، واقعا نیاز هست که نزدیکی های سیاسی و ارتقای روابطی که از جنبه سیاسی بین دو کشور وجود داره به شکل مؤثرتری القا بشه در روابط فیما بین مردم. کسی چیزی که ازش اطلاع نداره و نمیشناسه رو خب قاعدتا دوست نداره، گرچه ما به زبانهای مختلفی صحبت میکنیم، هم ایران هم ونزوئلا، و از لحاظ جغرافیایی کیلومترها از هم دور هستیم، اما قلب‌های ما به شکل موزون و هماهنگ همسو هست. همدلی وجود داره بین ملت‌هامون، همدلی وجود داره. ما باید ارتقا بدیم این روابط و این همدلی رو بتونیم به سطحی برسونیم که به گفتگو مؤثر و فرهنگی و روزانه میان دو ملت تبدیل بشه. امسال شاهد حضور ونزوئلا بودیم در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که غرفه خودش رو برای اولین بار توی ایران برگزار کرد. بازدید کننده های مختلفی داشتیم از غرفه ونزوئلا، علل خصوص دانشجویان و زبان آموزان زبان اسپانیایی که مشتاقانه از نمایشگاه و غرفه ونزوئلا بازدید کردند. چند ساعت قبل در دانشکده مطالعات آمریکای لاتین دانشگاه تهران حضور داشتم و طی جلسه‌ای که اونجا برگزار شد صدها کتاب ونزوئلایی رو که به زبان اسپانیایی نوشته شده بود به دانشگاه اهدا کردم.
Hemos conversado con las autoridades de Irán para
طی جلساتی که با مقامات ایرانی داشتیم قرار بر این شد که دوره‌های فارسی برگزار کنیم در مؤسسات فرهنگی ونزوئلا.
همچنین
در صحبتهایی که با هم داشتیم از علاقمندی خودمون صحبت کردیم راجع به محصولات سینمایی و بصری که مایل هستیم به اجرا برسه. همچنین موضوعاتی در خصوص استفاده از تکنولوژی قابل استفاده با محوریت فرهنگ و موضوعات فرهنگی که جزئی از موضوعات جلسات ما بود. مکانیسم و سازوکاری که از ما محافظت میکنه در مقابل رسانه‌های دیجیتال که قصدشون فقط اعمال سلطه هست بر کشور ما. همچنین در ونزوئلا رونمایی شد از کتاب خاطرات رهبر سلول شماره 14 که به زبان اسپانیایی ترجمه شده بود. کتاب سلول شماره 14 در نمایشگاه فرهنگی ایران و ونزوئلا چندی قبل در یکی از میدانهای شلوغ شهر کاراکاس، جایی که موزه های مهمی اونجا قرار داره، با حضور مشتاقانه مردم، هزاران نفر از مردم ونزوئلا رونمایی شد. همچنین در جلسات مطرح کردم، من از علاقمندی خودم سخن گفتم که یک بیوگرافی زیبا از سردار سلیمانی رو بتونیم به زبان اسپانیایی ترجمه کنیم، خصوصا کتابی که جلب توجه کرد برام برای گروه کودکان و نوجوانان کتابی بود مصور با تصاویر زیبایی که از زندگی نامه این شهید بزرگوار سخن گفته بود. موضوعات جالبی مطرح شد، ابتکارات زیادی هست توی موضوعاتی که توی جلسات صحبت کردیم، اما نباید منتظر باشیم که تفاهم نامه ها امضا بشه، باید کار رو شروع کنیم برای اینکه روابطمون هرچه بیشتر نزدیکتر و عمیق‌تر به پیش برود. این نزدیکی های فرهنگی میتونه درون خودش به عنوان مثال آشپزی و موضوعات اینچنینی هم داشته باشه. انشالله یک رستوران با غذاهای ونزوئلایی در ایران شاهدش باشیم که افتتاح بشه و همچنین رستوران غذاهای ایرانی در ونزوئلا و در کاراکاس.
چرا یه دونه بگید بیشتر انشالله افتتاح بشه، چون بالاخره یک بود مهم در تعاملات فرهنگی همینه و همین الان هم شما اگر در تهران نگاه بکنید بسیاری از رستوران‌ها مثلا به اسم کشورهای مختلف چینی، ایتالیایی، آمریکایی و غیره هستش و حالا اینها شاید ابعاد جزئی انتقال فرهنگ ها باشه، اما حداقل به صورت نمادین میتونه پیش قدم یه سری اتفاقات بزرگتر در حوزه فرهنگ و تعاملات دو طرف باشه.
بله، چرا که نه، چون فرهنگ فقط محدود به یک سری از هنرها نمیشه، مثل نقاشی، شعر، تئاتر، موسیقی. خب قطعا اینها مهم هستن، اما این موضوعات اینچنینی، این مزه ها، این احساساتی که جزئی از فرهنگ هستن هم میتونه نهادینه بشه.
در اصل امیدوارم این تعاملات مردمی بین ایران و ونزوئلا ابعاد خیلی گسترده تری بگیره، چون به نظر میرسه شیاطین امپریالیستی که چه در ایران چه در ونزوئلا نشستن که تصویر دیگری از دو کشور برای مردم خودشون ارائه بدن بیکار نمیشون و این تعاملات مردمی در نهایت میتونه غلبه بکنه به همین روایت ها. اما سوالی که خدمت شما دارم این هستش که در بین مردم ونزوئلا و حتی نخبگان ونزوئلا عموماً چه تصویری از ایرانی ها وجود داره؟ آیا تصویر عمومی یک تصویر مبهم و به اصطلاح ناشناسی هستش یا نه؟ اونجا هم جریان های غربگرا و نزدیک به جبهه امپریالیست فعال هستند و حالا سعی میکنن با لطیفه، جوک و روایت های بعضن موهن یا حتی تمسخرگونه تصویر متفاوتی از ایرانی ها بسازن. این واقعا یک سوال جدی هستش که به تبع اون یه سری سوال دیگه هم خواهم شما بپرسم.
میرا ese libro que hemos presentado ayuda mucho a entender por qué.
خب این کتاب کمک میکنه برای اینکه درک بهتری داشته باشین نسبت به این موضوع و اینم باید خدمتتون عرض کنم که ونزوئلایی ها رفتار محتاطانه ای دارند در قبال رسانه ها و جنگ فرهنگی که امپریالیسم داره اونجا ایجاد میکنه. خب ما تجربه زیادی داریم که گاهی اوقات این رسانه ها ما رو به شک وامی دارن، کارزارهایی رو درست میکنن و واقعا این شک ایجاد میشه که مورد خوب و مورد بد تشخیصش سخت میشه. خب اگر امپریالیسم چیزهای بدی رو نسبت به ایران بگه و توصیف بدی نسبت به ایران داشته باشه، این به این معناست که ایران داره کار خودش رو به خوبی و درست انجام میده.
Así que nosotros no prestamos atención
a lo que nos diga el imperialismo y nos hacemos nuestra propia opinión.
به خاطر همین توجهی نمی‌کنیم به چیزهایی که امپریالیست درباره ایران میگه و به دیدگاه و نظری که خودمون برداشت می‌کنیم اکتفا می‌کنیم.
Hace 200 años el libertador Simón Bolívar encabezó nuestra guerra de independencia, nuestra revolución de independencia.
200 سال پیش رهبر آزادی بخش ما سیمون بولیوار رهبری جنگ‌ها رو برای رسیدن به استقلال و آزادی کشور انجام داد.
Y nos ganamos con sangre nuestro derecho a decidir soberanamente quiénes son nuestros amigos.
و در این راه خون‌های زیادی ریخته شده تا مشخص بشه دوستان واقعی ما چه کسانی هستند. همونطور که آقای چاوز همیشه اشاره می‌کردند و بعدها آقای مادورو اشاره کردند به ترسی از ایشون که ما می‌جنگیم برای دنیای چند قطبی و دنیای متنوع و متفاوت. و این به معنای احترام به ایران هست. احترام به ونزوئلا، احترامی که باید برای همه ملت‌ها و کشورها وجود داشته باشه. با وجود همه مشخصه‌ها، با وجود همه ویژگی‌ها و فرهنگ‌های متفاوت و همچنین تصمیم‌های مستقلی که هر کشوری داره.
Si queremos que la especie humana se mantenga viva en este planeta, tenemos que aprender a respetarnos.
برای اینکه انسان‌ها بتونن ادامه بدن به زندگی و به حیات خودشون ادامه بدن نیاز هست که احترام سلوحه کار ملت ها قرار گرفته بشه.
No es tolerancia, es respeto, que es distinto.
و این تسامح نیست. کاملا میشه تعبیرش کرد به عنوان احترام، احترام متقابل.
یه بحث دیگری رو من میخوام از آقای بیگاس بپرسم. اون هم این که ما معتقدیم که نظم جهانی در حال تغییره، یعنی اون سلطه و هژمونی که غربی ها به خصوص امریکایی ها در چند دهه اخیر بر دنیا داشتن رو به افول هستش و جهان آینده جهان چند قطبی هستش، جهانی که کشورهای دیگه از روسیه و چین گرفته تا خیلی از کشورهای دیگر مثل ایران و حتی کشورهای امریکای لاتین در اون حرفای خیلی جدی تری برای گفتن دارن. رسانه‌های غربی خیلی جدی داره با این موضوع تولید ادبیات میکنن و نمیتونن این واقعیت رو سانسور بکنن. حتی چند وقت پیش جنجالی به پا کردن که معادلات جنگ اوکراین و روسیه رو در هزاران کیلومتر آن طرفتر ایرانی‌ها به هم ریختن. ادعای اونها بود البته. اما به نظر میاد که این واقعیتیه که هر روزی که میگذریم بهش نزدیکتر میشیم. شما به عنوان یک دولتمرد ونزوئلایی بدون هیچ اقراقی واقعا نظرتون در این باره چی هستش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو در تغییر این نظم جهانی به چه صورت میدونید؟
Para nosotros el papel de Irán en el nuevo mundo multipolar es fundamental.
برای ما نقش ایران در دنیای جدید چند قطبی بسیار اساسی و حیاتی است.
Fíjense que los cambios geopolíticos que se han dado en los últimos tiempos apuntan
و در نظر داشته باشید تغییرات و تحولات ژئوپلیتیک که در گوشه‌ای از دنیا در حال رخ دادن هست کمک می‌کنه و بیشتر در جهت صلح داره قدم برمی‌داره تا در جهت جنگ.
Para la paz del mundo, una contribución.
و این خودش به عنوان کمک هست و یاری رسان صلح برای کل جهان هست. چیزی که ما متصور هستیم این است که دنیایی که در اون مثلا کشوری مثل ایران یا کشوری مثل ونزوئلا باید محترم شمرده بشه و با وجود همه تفاوت‌هایی که داره هویتشون و ویژگی‌های خاص خودشون محترم شمرده بشه، این دنیایی که ما انتظار داریم.
Nadie tiene por
qué. چرا در این دنیا باید به کشوری مستقل بگن که چطور باید رفتار کنه؟ فرهنگش چطور باید باشه؟ اهدافی که داره و اهداف ملیش هست چطور باید هدایت بشه؟ و به نظر بنده کم کم برای همه در دنیا عیان خواهد شد که باید احترام گذاشت به تمام تنوع و تفاوت‌هایی که بین کشورها وجود داره.
No hay otro camino, no hay otra opción.
در این مورد هیچ راه و هیچ مورد دیگه‌ای نیست. پیش روی ما هیچ مورد دیگه ای نیست.
بسیار خوب. من یه بحث دیگه هم میخوام با جناب آقای بیگاس داشته باشم و اون همین که در ایران اینطور هستش که بالاخره یک بخشی از افکار عمومی و حتی نخبگان ایرانی طرفدار غرب و امپریالیسم هستن، یعنی ابایی ندارن حتی از اینکه بگن که ما باید رابطه با تمام کشورها رو کنار بگذاریم و تا با قطب قدرت در دنیا یعنی آمریکا و غرب رابطه نداشته باشیم هیچ پیشرفتی نمیتونیم داشته باشیم. ما غربگراها رو در داخل ایران حداقل خوب میشناسیم و با پروژه های فکری و سیاسیشون آشنا هستیم. در ونزوئلا دوستان شما در تا با جریانی که حالا تحت عنوان طبقه غربگرا یا هر چیز عنوانش رو بذاریم صحبت بکنید. برای ما به عنوان اهالی رسانه تا حدی اونها رو میشناسیم، از جمله خوان گوایدو که اتفاقات تلخ چند سال پیش رو در ونزوئلا می‌خواست رقم بزنه و البته ناکام موند. اما در تا با رهبران اونها، افرادی که طرفدار اونها هستن، سبک زندگی و اعتقاداتشون دوست دارم از زبان شما هم بشنوم تا به اون یک ایرانی مقایسه داشته باشم بین شباهت ها و تفاوت هایی که غربگرایان ایرانی و ونزوئلایی دارن.
Sí, lamentablemente en nuestro país, como en muchos otros países, hay algunos venezolanos.
بله، در کشور ما هم مثل باقی کشورها هستن ونزوئلایی هایی که به زعم بنده هیپنوتیزه شدن و این نگاه استعمارگونه غرب رو دارن.
Logramos la independencia.
ما در کشورمون به استقلال رسیدیم، ولی این به این معنا نیست که وجود نداشته باشن، چون این افرادی شاید اقلیت کمی باشن اما این ذهنیت غربگرایانه و استعمارگونه رو دارند.
Tan ajeno a la realidad del pueblo venezolano fue ese proyecto encarnado por la persona que tú mencionaste que se dijo
بله، مواردی که شما فرمودین پروژه هایی بود که کلید خورده بود و به نوعی هم با گذر زمان منحل شدند. با وجود این که این پروژه ها زیر سایه حمایت های قدرت های اصلی بودند که به زعم خودشون به دنبال این بودن دولتی ایجاد کنند، ولی در واقعیت دیدیم که همه این اهداف و این پروژه ها پوچ شدند. خب ما مشکل داریم مثل مشکلاتی که کشور ایران داره و هر مشکلی که در کشورهای دیگه وجود داره. با وجود همه مشکلاتی که وجود داره اما این مشکلات دلیل بر این نمیشه که برخی ها با استدلال ها و اهدافی که دارن منجر کنن کار رو به این که یک دولت دست نشانده، یک دولت وابسته به غرب بخوان توی کشور ونزوئلا ایجاد کنن.
چی شد که خوان گوایدو شکست خورد؟ اینو از این جهت میپرسم که تجربه‌ای که شما 4 سال قبل داشتید با خوان گوایدو در ونزوئلا تجربه کردید رو ما 10 سال قبل از اون در ایران از سر گذروندیم. سال 88 در ایران نامزد جریان غربگرا قبل از انتخاب گفت من پیروزم و بعد هم می‌خواست با لشکرکشی خیابانی به نوعی علیه رأی مردم کودتا کنه و نتیجه انتخابات رو به زور به نفع خودش برگردونه. اتفاقاتی که در ونزوئلا افتاد برای ما از این جهت شد خیلی آشنا و تکراری بود. می‌خوام ببینم چه اتفاقی افتاد که گوایدو نتونست پروژه آمریکا و امپریالیسم رو در ونزوئلا به نتیجه برسونه.
Este año se cumplen 200 años de la doctrina Monroe que
امسال 200مین سال دکترین مونرو هست که میتونم بگم پایه و اساس سیاست سلطه و مداخله جویانه آمریکا و غرب است.
پولیتیکا امپریالیستا ده اینترونسیون.
دکترین مونرو که بر پایه امپریالیسم بنا شده، پروژه‌ای که سیمون بولیوار داشت و سیاست بولیواری داشت، همون سیاستی که چاوز هم جزء اهدافش بود و هدف قرار داده. مردم ونزوئلا دکترین مونرو رو نمیپذیرن، همونطور که سیمون بولیوار هیچ وقت نپذیرفت.
Esa mentalidad colonialista no tiene asidero en el pueblo venezolano.
Asidero quiere decir resultado. No tiene. مردم ونزوئلا این ذهنیت استعمارگرایانه را هیچ موقع نمیپذیرن و هر وقت هر فرمول و روشی باشه که استقلال ونزوئلا رو نشونه گرفته باشه و بخوان دولتی درست کنن که حالت دست امپریالیست و غرب باشه، هیچ موقع برای مردم ونزوئلا پذیرفتنی نیست. این حس استقلال و حاکمیتی که وجود داره در قلب و ذهن تمام مردم ونزوئلا میشه مشاهده کرد. به خاطر همین این ماجراجویی که گوایدو ایجاد کرده بود که در واقع آقای ترامپ اونو ایجاد کرده بود، از همان ابتدا هم محکوم به شکست بود.
گوایدو
واقعا هیچی نیست.
Es apenas un títere, una marioneta.
میتونم بگم مثل یک عروسک خیمه شب‌بازی هست آقای گوایدو.
La historia lo ha demostrado.
و تاریخ هم اینو نشون داده.
جالبه، همون موقعی که گوایدو سعی کرد که در واقع بنای کودتا بکنه علیه دولت مستقر و قانونی ونزوئلا، در داخل ایران برخی از روزنامه‌های طرفدار آمریکا عکسی از گوایدو رو با افتخار چاپ کردن و از دو دولت در ونزوئلا صحبت کردن، در حالی که به قول شما الان بانک چند سال می‌گذره یه مشخص شده که هیچ وقت در حد تشکیل دولت هم نبود گوایدو، و مشخص شد که یک پروژه امریکایی از طرف ترامپ بود که خب خوشبختانه به شکست خورد و در این 40 سال هم مردم ایران کم تجربه نکردن پروژه های شبیه اون رو که امریکایی میخواستن در ایران اجرا بکنن و البته شکست خوردن.
Hicieron el ridículo todos los que se dejaron hipnotizar por ese proyecto aventurero.
واقعا به صورت موسک و خنده‌دار بود اون کار، اون پروژه‌ای که انجام دادن به شکل هیپنوتیزوار، و پروژه‌ای که به نظر بنده پروژه‌ای ماجراجویانه ای بود که انجام دادن. بله، این پروژه ماجراجویانه ای بود که میتونست خنده‌دار باشه، ولی در واقع با وجود مضحک بودن خسارت‌های زیادی هم به بار آورد، منجر به این شد که خیلی از ونزوئلایی‌ها جونشون رو از دست بدن. مشکلات زیادی ایجاد شد در بحث بهداشت، در بحث ترابری، در بحث مواد غذایی برای ونزوئلایی‌ها، و این خسارت‌هایی بود که این ماجراجویی برای ملت ونزوئلا زیان به بار آورد.
من یه عکس می‌خوام بهشون نشون بدم در تو با اون بحثی که کردم. شما فقط تیترشو بگید: یک ملت دو دولت.
پشت پرده این بازی‌ها و این عروسک‌های خیمه شب‌بازی که امپریالیست قرار داره، شاهد این بودیم که شرکت سیدکوش که یک شرکت نفتی ونزوئلایی هست رو آمریکایی‌ها، و این شرکت توی آمریکا قرار داره، آمریکایی‌ها به غارت بردن این شرکت. حدوداً بین 10 تا 12 میلیارد دلار ارزش داره که یکی از مشکلاتی که ایجاد کردن برامون، همچنین توی بانک انگلستان که در زمینه ذخایر طلا که مبلغ در حدود 1,500,000,000 دلار هم بلوکه شده که توی این بانک توی انگلستان قرار داره. همانطور که انگلستان از دیرباز به این عادت داشته که غارت کنه دارایی ها و اموال مستعمره های خودشو، الان شاهد این بودیم که ذخایر طلا که در قالب شمش طلا و به ارزش 1,500,000,000 دلار در بانک انگلستان هست رو انگلیسی ها مسدود کردن و اجازه اینو نداریم که به دارایی های خودمون دسترسی داشته باشیم.
De modo que la aventura de Guaidó no da risa. No puede dar risa. No puede ser algo cómico.
پس میتونیم بگیم که ماجراجویی که گوایدو داشت چیز خنده‌داری نبود.
Lo que sí te puedo decir.
میتونم به شما عرض کنم که تمام رؤسای جمهوری که توی آمریکای لاتین بودن و همسو شدن با آقای گوایدو، عکس یادگاری گرفتن، الان از قدرت کنار رفتن و حضور ندارن در عرصه و قدرت سیاسی.
Prácticamente todos.
De modo que ese periódico que publicó esa información que tú me acabas de mostrar.
و این روزنامه‌ای که شما به من نشون دادین و تصویر و تیتری که برام تعریف کردید،
también derramó sobre la mesa un agua que va a ser muy difícil recoger.
مثل آب ریخته شده به جوی هست و باز نمیگرده.
Lo único que dijo cierto es que hay una sola nación, Venezuela.
تنها چیزی که این روزنامه درست گفته بود اینه که یک ملت.
Pero nunca hubo dos gobiernos.
ولی
هر... hubo uno solo. El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros, electo por el pueblo.
ولی فقط یک دولت و حکومت قانونی وجود داره و اون هم دولت رئیس جمهور نیکولاس مادورو مورو هست.
بله بسیار خوب، توضیحاتی که دادید خیلی خوب بود. من فکر میکنم یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونه در روابط بین ایران و ونزوئلا شکل بگیره این هستش که پروژه های مشترک انتقال تجربه های تاریخی در حوزه تحریم باشه. یعنی با توجه به اینکه الان ونزوئلا تحت تحریم های بسیار شدید امریکا و قدرت های غربی هستش و ایران هم سال هاست که این روند رو تجربه کرده و البته پادزهرهاش رو هم شناسایی که و داره انجام میده، این انتقال مفاهیم و تجربه ها نه فقط برای دولت ها و حاکمان، برای خود ملت ها میتونه نکات بسیار مهمی رو داشته باشه که حداقل خروجی اون میتونه یه جاهایی کم کردن آثار فشاری باشه که بر مردم دو کشور به خاطر ایستادگی و استقلالی که میخوان رو در پی داشته باشه.
بله کاملا توی این موضوع با شما موافق هستم و این اتفاقی که داره رخ میده، همکاری هایی که بین ایران و ونزوئلا وجود داره باید مبتنی بر پیدا کردن راه حل ها باشه، فرمول هایی باشه که چطور تونستیم مقابله کنیم با این تحریم های ظالمانه و خنثی‌سازی این تحریم هایی که غرب داره تحمیل میکنه بر کشورهای ما.
Esas sanciones han sido diseñadas para causar sufrimiento a los pueblos.
این تحریم ها باعث رنج و درد برای مردمان ما شده.
Y todo lo que hagamos para
در این موضوع هر کاری که انجام بشه و هر اقدامی که صورت بگیره برای اینکه این رنج رو کم کنیم، چیزی که طراحی میکنیم و سازوکاری که قرار میدیم به عنوان میراثی میشه برای مردمانمون که در برابر استقلال و حاکمیت خودشون تونستن مقابله کنن و از خودشون پایداری نشون دادن.
No solo en el presente debemos intercambiar experiencias, sino que debemos dejarlas documentadas para que en el futuro otros pueblos del mundo que se enfrenten a situaciones similares tengan cómo guiarse a través de nuestra experiencia.
این انتقال تجربه بسیار مهم هست و همچنین خیلی مهمه که ما در این موضوع بتونیم مستندسازی کنیم برای اینکه در آینده کشورهای دیگه بتونن استفاده کنن و این تجارب بتونه به عنوان راهنما و ارشادی باشه که چگونه مقابله کنن علیه تحریم ها.
در داخل ایران جریان امپریالیست و غربگرا خیلی اصرار داره این تصویر رو برای عموم مردم ایران جا بندازه که رابطه ایران با ونزوئلا جز شکست هیچ چیزی نداره. خیلی سعی میکنن ونزوئلا رو تمسخر بکنن، نه فقط ونزوئلا، کشورهای غیر از امریکا و غرب رو تحقیر بکنن و بگن که این روابط فایده ای نداره و ایران داره یه طرفه به این کشورها فقط کمک مالی میکنه تا به اصطلاح برای خودش دوستهایی رو پیدا بکنه. من میخوام شما عنوان یک دولت مرد ونزوئلایی تصویر خودتون از رابطه با ایران توضیح بدید. چرا رابطه با ایران برای شما ونزوئلایی ها مهم هستش؟ آیا واقعا اونطور که غربگراها در داخل ایران میگن ایران داره پشت پرده کمک های مالی یک طرفه و هنگفتی به ونزوئلا و کشورهای مشابه میکنه، یا نه واقعا شما تصویر دیگری در این باره دارید و تحلیل خودتون در این باره بفرمایید؟
میرا las relaciones de Venezuela con el resto de los países incluyendo a Irán son relaciones de igualdad.
روابطی که ونزوئلا داره با کشورهای مختلف، حالا با کشور ایران، بر پایه برابری بنا شده.
Son relaciones mutuamente provechosas.
روابطی که برای هر دو طرف سود و منفعت داره.
En las que manejamos un esquema de ganar-ganar donde ambos ganan.
و با رویکرد برد برد داره اجرا میشه و عملیاتی میشه.
Ahora mismo están llegando a Venezuela unos vehículos fabricados en Irán para ser adquiridos por familias venezolanas.
الان خودروهای ایرانی به بازار ونزوئلا وارد شدن، در ونزوئلا وجود دارن و خانواده های ونزوئلایی میتونن از این خودروها استفاده کنن.
Esos carros no los están regalando. Los están comprando con dinero los venezolanos.
این خودروها رو به رایگان در اختیارشون قرار ندادن و در بازار ونزوئلا وجود داره برای اینکه ونزوئلایی‌ها بتونن خریداری کنن این خودروها رو.
ایران no le está regalando un vehículo a Venezuela, ni uno. Todos los está pagando.
ایران هیچ خودرویی رو هدیه نداده به ونزوئلا. همه در قالب بازرگانی و خرید و فروش اجرا شده.
Imagino que a Irán le interesa vender sus vehículos en el mercado internacional.
و به نظر بنده ایران میخواد خودروهای تولید ایران رو به کشورهای دیگه عرضه کنه.
Eso le debe interesar a los iraníes.
و این در راستای همدلی ایجاد میشه، همونطور که خود ونزوئلایی ها هم خیلی خرسند میشن که محصولات ونزوئلایی بتونه در بازار ایران وجود داشته باشه. همین همدلی برای محصولات ایرانی در بازار ونزوئلا وجود داره.
Cada 15 días está volando un avión de la línea aérea Conviasa directo desde Caracas hasta Teherán y de vuelta de Teherán a Caracas.
و از طریق هواپیمایی کنبیاسا که متعلق به ونزوئلا هست، ما هر 15 روز یک بار پرواز مستقیم داریم از تهران به کاراکاس و بالعکس از کاراکاس به تهران.
La idea es que pueda haber turistas iraníes visitando Venezuela y turistas venezolanos visitando Irán.
و جزء اهداف ما هست برای اینکه گردشگران ونزوئلایی بتونن از ایران بازدید کنن و همچنین گردشگرای ایرانی این فرصت رو داشته باشن که به ونزوئلا سفر کنن.
Que empresarios iraníes puedan ir a invertir en Venezuela y empresarios venezolanos puedan ir a invertir en Irán.
برای اینکه این هواپیما با محصولات ایرانی به کشور ونزوئلا عرضه بشه، صادر بشه و همچنین شاهد این باشیم که محصولات ونزوئلایی به ایران صادر بشه و روابطی که وجود داره کاملا پرسود و منفعت هست برای هر دو طرف، هم ونزوئلا و هم ایران.
بسیار خب، من چون زمان تمام هستش دیگه فقط سوال آخر میپرسم، در حد یکی دو کلمه ای بتونم پاسخ بدم. همین که الان معروف ترین محصول ایران در بازار ونزوئلا چی هستش؟
Bueno, yo te diría que los vehículos iraníes, los carros, nosotros allá en una planta que funcionó se ensamblaron vehículos iraníes con la marca Centauro.
میتونم بگم خودروهای ایرانی محصولی هست که میتونه طرفدار داشته باشه توی بازار ونزوئلا. ما اونجا سایتی رو داریم برای اسمبل خودرو به نام سنتاورو در شرکت بنیراوتو که شرکت خودروسازی هست در ونزوئلا.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعه که دارید. امیدواریم که روابط دو کشور روز به روز گسترده‌تر و جامع‌تر بشه و مردم دو کشور هم خیلی بیشتر بتونن با هم ارتباط بگیرن. و خیلی خرسندم از اینکه امروز در خدمت شما بودیم و صحبت‌های شما رو شنیدیم. من به عنوان یک ایرانی حقیقتش خیلی احساس افتخار می‌کنم از اینکه میزبان شما بودم و امیدوارم که در راستای بحثی که بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران امام خمینی داشتن که باید مستضعفین عالم در کشیده‌های عالم از سمت امپریالیسم یک جبهه واحدی رو تشکیل بدن، همه کشورهای ستم دیده دنیا از جمله ایران و ونزوئلا که هر کدوم سالها تحت ستم ابرقدرت‌ها بودن با هم بتونن این مسئله رو پیش ببرن و انشالله شاهد جبهه جدیدی در دنیا با محوریت مستضعفین باشیم.
قطعا همینطوره. من هم بسیار خوشحال هستم که این فرصت پیش اومد در برنامه وزین شما شرکت کردم، حضور داشتم، خصوصا حضور در ایران فرصت بسیار خوبی بود برام. بسیار با احترام با هم رفتار کردند و جز خوبی از مردم و دولت ایران چیزی ندیدم و از فرصت حضور در این برنامه مهم استفاده می کنم برای اینکه درود مردم و دولت ونزوئلا رو به تمام مردم و زنان ایران زمین اعلام کنم.
Te agradezco en lo personal por esta conversación.
و شخص حضرت عالی تشکر میکنم به خاطر این گفتگو.
Y te invito a Venezuela.
و شما رو به ونزوئلا دعوت میکنم.
Para que así como he hecho yo mirar con mis ojos la hermosa nación que es la República Islámica de Irán, tú puedas ver también con tus ojos la hermosa República Bolivariana de Venezuela y se lo cuentes a los iraníes que siempre siguen tu programa.
برای اینکه مثل من که حضور داشتم تو ایران و تمام زیبایی های ایران اسلامی رو از نزدیک دیدم، شما همین فرصت رو داشته باشین بین زیبایی های کشور ما جمهوری بولیواری ونزوئلا رو از نزدیک ببینید و بعدها برای دوستانتون تو این برنامه تعریف کنید.
Así que estás invitado, te esperamos en Venezuela.
من شما رو دعوت میکنم به ونزوئلا و اونجا همدیگر رو میبینیم.
خیلی ممنون از دعوت شما و از سعی صدرتون که پاسخگوی سوالات ما بودین. امیدواریم که در آینده بتونیم باز با شما گفتگو داشته باشیم و واقعیت‌های دو کشور ایران و ونزوئلا رو برای مردم دو کشور روایت بکنیم و منم امیدوارم که انشالله مجددا شما رو بتونیم ببینیم و با شما گفتگوی مفصل‌تری در رابطه با تاریخ ونزوئلا، فرهنگ این کشور و روابط دو کشور و پیشرفت‌هایی که انشالله خواهند داشت داشته باشیم.
Gracias. Inshallah.
خیلی ممنونم از شما مخاطبان عزیز هم که تا این ساعت با ما همراه بودید. تشکر می‌کنم. گفتگو بنده رو با وزیر فرهنگ کشور ونزوئلا مشاهده کردید. تکرار این برنامه فردا ساعت 14:30 دقیقه خواهد بود و تا دوشنبه پس فردا که اون هم گفتگوی متفاوت در حال و فضای کاملا متفاوت با استودیو هستش، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.